زیاد میگرفت صحبت میکرد اینطور قلمداد میشد که اصلا تربیتش کمه. آره مثلا به تو ادب یاد نه آروم باش ساکت باش، یعنی اصلا انگار جا افتاده بود هر جا میری ساکت باش حرف نزن آروم باش دست به سینه باش. ولی خب الان میفهمیم نه این همه اعتماد به نفس و چه میدونم هوش هیجانی بچه رو نابود میکنه.
و به هر حال خیلی خوشحالم که به این نکته اشاره کردید که وقتی میگیم آموزش، فوکوس کردن یا متمرکز شدن روی یک رشته نیستش، شما دارین جوانب گوناگون آموختن زندگی رو با بچه‌ها پیش میبرید و این خوب خبر خوبیه.
کاملا درسته. ببینید من توی این نکته که فرمودین چرا توی آموزش پرورش، ببینید آموزش پرورش یک مجموعه بسیار بسیار بزرگه، رشد فناوری و تکنولوژی بسیار سریع داره اتفاق میفته به صورت برق‌آسا. شما دو سال پیش اصلا بحثی از چت جی پی تی هوشای مصنوعی و نمیدونم جمینای فلان اینا نبود اصلا. الان داره به شدت سرعت داره رشد میکنه. بنابراین نمیتونیم توقع داشته باشیم از یک آموزش پرورشی با 16 17 میلیون دانش آموز و تعداد بسیار زیادی مدرسه یه دفعه این سرعت تکنولوژی رو بیاد جاری و ساری بکنه توی مدارسشون.
ما انتظار زیاد نه، ما میخوایم در حد کارتون اسکیپی که بچه بودیم میدیدیم سیستم آموزشیمون اونقدر نرم باشه. کی با خوندن عربی در مدرسه میتونه عربی صحبت کنه یا انگلیسی صحبت کردن؟ همه بعدش بعد برن یه جای دیگه درس بخونن، این دیگه ربطی به AI نداره. این واقعا کهنه بودن ساختار آموزشی آموزش پرورش میده که واقعیتش بخواین از رأس هرم مدیریتی ایران پیوسته راجبش تذکر داده میشه تا ما که هممون در واقع تجربه کرده اون سیستم هستیم. این دیگه راستش بخواین ربطی به AI نداره. شما یه جور میگین دیپلماتیک ارتباطتون با آموزش پرورش حفظ شه؟
نه اتفاقا من نقد دارم روی فعالیت آموزش پرورش. آموزش پرورش نباید مجری باشه، آموزش پرورش بایستی بشینه اونجا و سیاستگذار کلان باشه. الان آموزش پرورش مجری شده، به خاطر همین نمیتونه تغییرات رو سریع انجام بده. بقیه قسمت‌های دولت هم پیشنهاد من این هستش که اگر میخوان این اتفاقات سریع انجام بشه از بخش‌های خصوصی کمک بگیرن. بیشتر بخش خصوصی به جهت سریع بودن و به هر حال خیلی واکنش سریع نشون داده میتونه این تغییرات رو خیلی سریع‌تر انجام بده.
متشکرم که به این زاویه هم پرداختید ولی سوالم رو جواب ندید. آیا فقط بچه پولدارا میتونن بیان در ساختار شما و از سرویس شما کمک بگیرن؟ ببخشید اینقدر سریع میپرسم. خب حالا نمیخوام به بچه‌ای که الان اینجا هستن بگم که چون خانواده‌شون متمول بوده اومدن این دوره رو گذروندن رفتن مدال گرفتن. سوالم اینه که آیا منی که از یک طبقه خانوادگی متوسط هستم هم شانسی دارم که این مدال به گردن منم آویخته بشه؟
بله کاملا. ببینید مسابقات مختلفی همیشه برگزار میشه توی دنیا. بعضی از مسابقات واقعا هزینه‌اش رو باید خانواده‌ها تقبل بکنن. بعضی از این مسابقات نه تنها هیچ هزینه‌ای نداره، بلکه دولت یه هزینه‌ای هم بهشون پرداخت میکنه بابت آموزش ها و ما همه اینها رو اعلام میکنیم. اما خب به هر حال بخش خصوصی باید هزینه های خودش رو در بیاره، لذا هزینه های آموزشش همیشه از خانواده دریافت میشه. اما خب سعی کردیم همیشه از اینا رو پایین نگه داریم که بتونن طبقه متوسط هم استفاده بکنن و آموزش های مجازی، آفلاین، حضوری، همه اینها وجود داره. یک پکیجی هستش که و هر کسی با هر توانمندی بتونه از این آموزش استفاده کنه.
متشکرم و اجازه بدید همینجا درود بفرستم به همه معلم هایی که در شهرها و روستاها مشغول به کار هستن، فارغ از اینکه حقوقشون چقدره، فارغ از اینکه بخش خصوصی کنارشون هست یا نیست، دارن سعی میکنن که هر جور شده معلم درجه یکی باشن، هر جور شده زندگی سالم رو به دانش آموزا، به اون بچه‌هایی که در مجاورت و معاشرتشون هستن آموزش بدن. همچنان این گفتگو ادامه دارد. صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. احسان یه جوری نگاه میکنین؟
آره میخوام از بچه‌ها سوال بکنم.
بریم آره بریم دنیا بچه‌ها، خیلی جالب تره.
میخوام بچه‌ها خیلی خلاصه یه کلمه جواب منو بدید، چند تا سوال پشت هم دارم.
الان احسان رفت اون سیستم معلمی شه، میدید که احسان مرچو سالها معلم کنکور و معلم المپیاد و اینا بوده، الان رفتی تو اون
المپیاد. نه الان بچه‌ها تو این سنی که هستن 11 12 13 تا 16 سالگی خیلی از کامپیوتر بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنن و خیلی الان دیگه همه موبایل هم دارن، گوشی تلفن همراه تو گوشیشون هم هستن. می‌خوام در این خصوص صحبت بکنم و اینکه به ترتیب به من بگید هر کدومتون در روز چقدر از موبایل استفاده می‌کنید؟ آریان جمشیدی،
آرتین
ببخشید، شما چقدر در روز از گوشی استفاده می‌کنید؟
برای درسی یا مثلا بازی؟
برای کیف کردن، برای تفریح.
مگه انصافا مگه از برای درس استفاده می‌کنید از گوشی موبایل؟
خب بعضی موقع حالا بستگی داره، بعضی موقع یه ذره تایمش بیشتر میشه، بعضی موقع کم.
بازی رو بگو، چقدر در روز بازی میکنی با گوشی؟
تقریبا یه ساعت و نیم.
بعد یه کامپیوتر هم احتمالاً تو خونه دارید دیگه، درسته؟ برنامه نویسی رو با اون انجام میدی؟
بله.
با اون چقدر با کامپیوتر کار میکنی؟
برای برنامه نویسی و اینا بستگی داره، مثلا تقریبا یه ساعت.
امیرعلی شما؟
من چون از هم از گوشی خوشم نمیاد و گوشی هم ندارم، من بیشتر مثلا میخوام اوقات فراغتم رو مثلا توی کار برنامه نویسی یا مثلا درست کردن ربات بگذارم.
روزی چند ساعت وقت میذاری برای این کار؟
دیگه یه موقعی شاید خیلی سرم شلوغ باشه، یه موقع یه ساعت دو ساعت.
مصطفی شما از هوش مصنوعی استفاده میکنی؟ الان همه تو گوشیشون میخوان یه سوالی بکنن، مثل قبل دیگه کمتر میرن مثلا از موتورهای جستجو مثل گوگل سوال بکنن، سریع از هوش مصنوعی سوال میکنن. شما از هوش مصنوعی استفاده میکنی مصطفی؟
من معمولا از استادم میپرسم، حالا ربط داره مثلا موضوع درسی باشه، راجع به درس دانشگاه باشه، از استاد الانم
میدونی چرا این سوالو کردم ازت؟ چون شماها کار برنامه‌نویسی هم انجام میدید، مثلا هوش مصنوعی میدونید دیگه، میتونه براتون کد نویسی هم بکنه، یا اگر سوالی دارید اون کد رو در اختیارتون بذاره یا راهنمایی بکنه کجای این کدی که نوشید ایراد داره. فکر کنم روحام باقی مون، درسته؟ روحام شما از هوش مصنوعی استفاده میکنی؟
خب بله، از هوش مصنوعی، چون که خب جدیدن هم خیلی حالا مد شده و خب طوریه که به ما خیلی کمک میکنه، نه اینکه همه کارام با هوش مصنوعی باشه، ولی خب کمک گرفتن ازش به نظر من عیب نیست.
از کدوم هوش مصنوعی استفاده میکنی بیشتر؟
هوش مصنوعی زیادی وجود داره، ولی خب چت جی پی تی و کلاد به نظر من خوب است.
نسخه شما رایگان استفاده میکنید یا مثلا اکانت پولی میخرید که بتونید کاراتو خیلی حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر جلو ببرید؟
خب خدا رو شکر حالا به نظر من نسخه رایگانش هم کار ما رو راه میندازه و کافی است.
خب من بگم که من بچه بودم، خب سوال داشتم، همیشه به ما گفتن اصلا سوال نپرسیم، میگم بچه خوب بچه‌ای که سوال نپرس، ولی به هر حال من سوال داشتم، میرفتم مامانم میپرسیدم یا از رضا برادر بزرگترم میپرسیدم یا حالا به نوبت از بابام اگه اخلاقش خوب بود و حالش خوب بود و اینا میرفتم سوال میکردم. شما سوال از کی میپرسین؟ از چت جی پی تی میپرسید یا از مثلا یه نفر تو خانوادهتون، اون آدمی که سوالتون جواب میده؟ از بده که روحان بگه.
خب بستگی به سوالش باشه، اگه خب سوال خیلی علمی باشه معمولا از همون هوش مصنوعی استفاده میکنیم، ولی خب اگه حالا
آخر سوال که مامان بابا پرسیدی چی بود مثلا؟ بگی که مثلا یه چیز نمیدونستی رفت پرسیدی.
آخرین سوال
نهار چی داری؟ من مطمئنم آخرین سوال مامان بوده نهار چیه.
آره این نهار چی داری؟ سوال خوبی هستش. آره اینو دیگه چت جی پی تی هیچ هوش مصنوعی نمیتونه جواب بده. بعد اگه ازش بپرسی میگه او سوال خوبی پرسیدی، اجازه بدی که ببینیم که تو یخچال چی داریم. سوالی که از بچه ها پرسیدی رو از آوین سعادت نپرسیدی.
آوین شما از چه هوش مصنوعی استفاده میکنی و چقدر وقت میذاری در روز از گوشی تلفن از کامپیوتر استفاده میکنی؟
من خودم اگر همه چیزو در نظر بگیم سرجم 3 ساعت از موبایلم استفاده میکنم. خب البته که از هوش مصنوعی هم مثل کلاود و دیپ سیک استفاده میکنم. و
خب حالا یه سوال بپرسم دیگه، زمانمون هم رو به اتمام هستش. آقای دانش‌پژوه، کدومی که از بچه‌ها توی این تیم 5 نفره از همه شلوغ‌تره؟
به هر حال هر کدوم از بچه‌ها خصوصیات خاص خودشون رو دارن و
میان چه به مصطفی بچه‌ها نگاه
نه کن. امیرعلی چشاش جوری گرفت شد که منو نگید آقای دانش‌پژوه وقت
نه اصلا اشکال نداره، اونی که در واقع حرفتون رو خوب گوش نمی‌کنه
اصلا باید وجود داشته باشه. آره؟ یک تیم باید مکمل همدیگه باشن. یه سری از بچه‌ها یه سری نقاط ضعف دارن که تیم
ببینید من دوست دارم اون بچه بده باشم تو تیم، یعنی دوست دارم اونی که حرف هیچ کی گوش نمی‌کنه. البته الان جسارتشو پیدا کردم وقتی همسن شما بودم، اصلا خیلی در واقع خجالتی بودم، ولی اونی که خیلی ادای آدم جدی رو در میاره خود در واقع روحام هستش، خیلی ادای بچه مثبت و خوب در میاره. روحام همیشه خیلی خوب صحبت میکنه نه؟
معمولا که آره، ولی خب به نظرم شلوغ‌ترین رفیقم بغلم نشسته
مصطفی.
جوکه گروه همون همه میخندن.
آه یعنی همه میخندن به واسطه حضور تو و این خیلی جالبه. اون جدی ترینه، اونی که خیلی جدیه آیا امیرعلیه یا آوینه؟ آوین به نظر
جدی؟
آوین جدی نیستی تو؟ نه الان دستشون بودیم که به من چی کار داری شما؟
نه جدیمون معمولا روحام.
روحام هستش؟ روحام جدیه اصلا بهش نمیاد. کیه امیرعلی؟ کیه؟
صد درصد یه خورده طول هم میکشه که خیلی منتظرش وایسی. آها
روحامه. آها روحام برعکسه، یعنی
بعد لباس اوتو بشه
آره موهاش شونه میکنه خیلی با اطفا موهاشم خیلی شیک شونه کرده، البته مصطفی هم خیلی موهاش آب جارو کرده خیلی شیک و ترتمیزه. همتون در واقع درجه یک و خوشگل و زیبا و کسایی هستید که من که عاشقتون هستم، چون هر اتفاقی قرار باشه در ایران رخ بده توسط شما رخ میده و هر تغییری که رو به بهبودی باشه توسط شما رخ میده. شما کسایی هستید که دوران کرونا رو تجربه کردید، تعطیلی آموزش در کرونا رو تجربه کردید، جنگ رو تجربه کردید و کارتون خیلی سخته از اینجا به بعد. یعنی من یکی که فکر کنم دوران سالمندیمو با شما میگذرونم، زمانی که هر کدوم متخصص یه رشته‌ای هستید، یه کاری هستید، یه حرفه‌ای هستید، درسته که هوش مصنوعی داره رخ میده، ولی اجازه بدید که آوین از آینده بگم. اون سوال بدر بذار بپرسم در آخر، چی کار قراره بشید؟ سوالی که لج همه رو در میاره، لج همه بچه ها رو در میاره.
خب درسته که الان پا به حوزه رباتیک و برنامه نویسی گذاشتم، ولی خب قطعا قرار نیستش که حتما در این حوزه پیش برم.
آره یه سیبو میندازی بالا هزار چرخ میخوری، یعنی اون صحبت های پیرمرد و پدر بزرگ هست.
نه ولی امیدوارم وارد هر کاری که میشم بتونم بهترین نسخه خودم رو نشون بدم. نمیدونم وارد چه حوزه‌ای قراره بشم، ولی امیدوارم بتونم یه نسخه خوبی از خودم به بشر رو ارائه بدم.
متشکرم آوین سعادت،
پاسخ فلسفی داد،
پاسخ جالبی بودش. اجازه بدید از روحام هم همین سوالو بپرسم، اگه قرار باشه یه شغلی داشته باشه همین الان انتخاب کنیم، اون شغل چیه برای آینده‌ای که اتفاق آوین اشاره کرد که ای آی یا هوش مصنوعی داره بسیار از شغل‌ها رو کنار می‌زنه، بسیار شغل‌های جدید رو به وجود میاره؟
خب خودم هم به شخصه خیلی علاقه به برنامه نویسی و حالا طراحی سبودی دارم که دوست دارم در همین حوزه ادامه بدم و حالا در یک شرکت خیلی بزرگ برنامه نویسی کنم و همچین کارهایی انجام بدم.
اجازه بده از اونی که خمیازه کشید بپرسم مصطفی. مصطفی تو اگه قرار خسته شدی یا سر صبحی خوب نخوابیدی شب، اگه قرار باشه آینده یه شغلی انتخاب بکنی، الان بخوای شغل آیندهت رو انتخاب بکنی چی
میشه؟ من خودم از بچگی علاقه داشتم که دانشمند شم.
چه رشته‌ای؟ هر رشته‌ای؟
دانشمند ساخت ربات و این چیزا.
شبیه کی؟ مثلا شبیه استیون هاکینگ،
کسی و تالا،
شبیه مثلا جف بزوس؟
شبیه خودم.
شبیه خودت. متشکرم. متشکرم. گفتم روحام شکوری رو که معرفی کردم، مصطفی نصیری پیکانی هم که گفت که میخواد دانشمند بشه. دوباره خمیازه شماره دو هم کشید مصطفی و بریم به سراغ امیرعلی علیوف که از تو بپرسم آینده اگه قرار بشه شغلی انتخاب بکنی، الان این شانس رو داشته باشی، اون شغل چیه؟
خب منم چون من به رشته روباتیک و برنامه‌نویسی خیلی علاقه دارم، اما بیشتر سخت افزار، دوست دارم توی رشته سخت افزار که همون IoT میشه ادامه بدم.
آها. اینترنت اشیا.
بله اینترنت اشیا، که بتونم برای کشورم، برای وطنم مقام‌های زیادی کسب کنم، همچنین بتونم کار خوبی پیدا کنم که برای کشورم مفید باشه.
حتما. فوتبالت خوبه؟
بله.
مشخصه که اهل فوتبالم هستی. اجازه بدید که از آخرین نفر تیم آرتین جمشیدی بپرسم. آرتین اگه قرار بشه شغلی انتخاب کنی، الان فکری بخوای بکنی، اون چیه؟
بیشتر که حالا به سخت افزار و اینجور چیزا علاقه دارم و به نظرم حالا تو آینده میتونه خیلی کمک بکنه، حالا بیشتر تا برنامه نویسی، چون سخت افزار و ربات ها خیلی خب قاعدتا میتونه بهتر کمک بکنه تا برنامه نویسی به نسل های آینده. حالا من توی همین مسیری که قرار گرفتم به نظر مسیر خوبیه و شاید حالا مهندس کامپیوتری یه همچین چیزی، البته فضا نورد و اینجور چیزا هم خیلی دوست دارم.
خیلی فرقه از این مسیر تا اون مسیر آرتین.
ولی اشکالی نداره، الان وقتشه که فکر کنیم به آینده و خوش آمد بگیم به آینده و من قربون تک تکتون برم. آیه دانش‌پژوه آخرین جمله ها رو از شما بشنویم و به پایان برنامه امروز رسیدیم.
خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتیم. ما خیلی دوست داریم که بیشتر تخصصی تر بچه‌ها راجع به تخصصاشون و پروژه‌هاشون صحبت بکنن و بگن که هر کدومشون چه نوآوری داشتن، چه دستسازی داشتن، و انشالله توی برنامه‌های آتی اگه فرصتی باشه حتما در خدمت.
متشکرم از شما که این شانس و این فرصت رو برای گروهی از دست کم گروهی از بچه‌های ایران فراهم کردید. شما کمین، شما باید تکثیر بشین و امیدوارم که هر چی بیشتر آدمای مثل شما که دغدغه ایران، دغدغه دانش آموزا، دغدغه بچه‌ها رو دارن زیادتر بشین. امیدوارم که پایدار باشید و همچنان موفق. سپاسگزارم که در این گفتگو همراه ما بودید و رفقا خیلی خیلی ممنونم که با ما بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق کسایی که باید بگیم که مسافران آینده. بله. برنامه امروز رو به پایان میبریم. احسان مرجو،
امیدوارم که بچه‌ها فراموش نکنن که حالا برنامه‌نویسی، استفاده از گوشی همراه، هوش مصنوعی جای خود واقعا نیاز هستش. کتاب خوندن رو فراموش نکنید بچه‌ها، کتاب خیلی مزیت داره و هزار سال دیگه هم بگذره کتاب خوندن هیچ وقت از بود نمیفته و به نظر من لازم.
چشم آقا جون، چشم. به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمند برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان. حدود 46 دقیقه از ساعت 9 صبح رو سپری کردیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که روزهای آخر هفته هر کجا که هستید براتون سرشار از آرامش باشه.
بروز بودن، استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و امنیت، مهمترین چیزهایی است که ما در این روزگار در انجام امور مالی به دنبال اون هستیم. پس در این 300 ثانیه همراه ما باشید تا بهترین انتخاب رو پیش پای شما قرار بدیم.
به نام خدا. سلام به همه شما معلوم نازنین، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و اتفاقهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اتفاقهای بهتری هم انشالله در انتظارتون باشه. میخوام چند دقیقه رو دعوت کنم با من همراه باشید راجع به یک سری مسائل مهم با هم صحبت بکنیم، مسائلی که مربوط به کسب و کار، خدمات الکترونیکی، مربوط به حساب کتابمون میشه و مربوط به فضای مجازی و برای همه ما مهمه. شاید این جمله رو شنیده باشید که میگن امنیت آرامشیه که دیده نمیشه. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که هر روز باهاش سر و کار داریم، اما شاید کمتر بهش فکر میکنیم، ولی وقتی که نیست اون وقتی که بیشتر موضوع برامون مهم میشه. درست میدونید مثل چی؟ مثل هوایی که داریم اونو نفس میکشیم. تا وقتی هست اصلا بهش توجهی نداریم، اما اگه خدایی نکرده راه این نفس قطع بشه، اون وقتی که موضوع برای ما مهم و پر اهمیت میشه. این موضوع دقیقاً مثل امنیته. شاید همین امروز قبل از اینکه صدای من رو بشنوید چند بار از خدمات پرداخت الکترونیکی استفاده کرده باشید،
مثل خریدن نون یا کشیدن کارت روی دستگاه کارتخوان،
پرداخت قبض با تلفن همراه، نمیدونم خرید از یه فروشگاه اینترنتی، یا حتی شاید هم برای یکی از عزیزانتون پولی رو کارت به کارت کرده باشید. همه این اتفاقها توی چند ثانیه اتفاق میفته، انقدر سریع و ساده که گاهی ما یادمون میره به این فکر کنیم که پشت همین چند ثانیه ساده دنیایی از فناوری، دانش، تجربه و تلاش قرار داره. دنیایی که شبانه روز در حال فعالیته. تا وقتی که من و شما دگمه پرداخت رو لمس میکنیم، با خیال راحت و آسوده مطمئن باشیم که پولمون دقیقا همون مسیری رو طی میکنه که ما دلمون بخواد و میره به همون مقصدی میرسه که ما انتخاب کردیم. میدونی چیه؟ امروزه تو دنیا صنعت پرداخت الکترونیک یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصادی هر کشور به حساب میاد. اگه تنها و تنها فقط برای چند ساعت این خدمات از دسترس خارج بشه، شاید زندگی میلیون‌ها نفر آدم رو تحت تأثیر قرار بده. فروشگاه‌ها نمیتونن فروش انجام بدن، کسب و کارهای اینترنتی وای میستن و به قول معروف متوقف میشن، بسیاری از خدمات بانکی حتی مختل میشه. به همین دلیله که امنیت تو صنعت پرداخت فقط یه ویژگی نیست، یه ضرورته. و حالا نکته مهم ماجرا اینه که تو شرکت پرداخت الکترونیک سامان، امنیت بخشی از فرهنگ سازمانی این شرکت شده، فرهنگی که از نخستین لحظه طراحی یک خدمت شروع میشه و تا زمانی که مشتری داره از اون استفاده میکنه ادامه داره. وقتی صحبت از امنیت میکنیم، بسیاری از افراد راجع به رمز کارت، نمیدونم رمز پویا و مواردی از این دست فکرشون مشغول میشه، اما واقعیت اینه که امنیت خیلی گسترده تر از این هاست. به چه معنی؟ الان بهتون میگم. یک، اطمینان. یعنی چی؟ از اینکه اطلاعات مالی ما محرمانه باقی میمونه. دو، جلوگیری از سوء استفاده مجرمان سایبری که این روزها خیلی هم زیاد شده، اصطلاحاتی مثل فیشینگ و صفحات جعلی و اینا رو حتما همتون شنیدید. مورد سوم، بحث خدمات پرداخته. یعنی چی؟ یعنی شما تو هر ساعتی از شبانه روز که دلتون بخواد و اراده بکنید بتونید خدمات پایدار و قابل اعتماد رو استفاده بکنید ازش. از اینا که بگذریم، یه موردی که شاید بیشتر جنبه روانی داره ولی خیلی مهمه، بحث آرامش خاطره. ذهنی که باید آرام باشه، آرامشی که شاید دیده نمیشه اما ارزشش درست لحظه‌ای معلوم میشه که یک خطری وجود داشته باشه. تو این دوره زمونه میلیون ها تراکنش مالی تو کشور داره تو لحظات مختلف انجام میشه و هر کدوم از این تراکنش ها تو کسری از ثانیه بررسی میشه، اینکه درست انجام بشه یا نه، ثبتش به موقع بوده یا نه، و در نهایت با بالاترین سطح اطمینان به پایان برسه. و این اتفاق ها فقط زمانی میفته که شما صاحب فناوری های پیشرفته ای باشی، زیرساخت های پایدار داشته باشی و از همه مهمتر متخصصان حاضر و کاربلدی رو تو مجموعه خودت داشته باشی که بتونن به شما کمک بکنن برای اینکه این اتفاقات بیفته. باید این رو هم بهتون بگم که این عامل در واقع خود کسانی هستن که تو این حوزه کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی چه کسانی که این سیستم رو فراهم میکنن و چه من و شمایی که کاربران خدمات پرداخت هستیم. تجربه نشون داده که بسیاری از کلاهبرداری های اینترنتی نه فقط به خاطر ضعف فناوری بلکه به خاطر
بی‌اطلاعی یا اعتماد بیجا رخ میده
و این خیلی مهمه. باید حواسمون باشه که این نکته کمک میکنه که متخصصین این حوزه ها که دارن شبانه روز کار میکنن فضای امنیتی رو بتونن در بهترین حالت ممکن نگه دارن. گاهی وقتا یه پیامک، یه تماس تلفنی یا یک لینک ناشناس همه اینها رو از بین میبره و تنها چند ثانیه بی‌دقتی میتونه خسارت‌های خیلی زیادی به ما و عزیزانمون بزنه. بنابراین باید حواسمون باشه از شیوه‌های استفاده بکنیم و از خدمات شرکت‌های استفاده بکنیم که برای حفاظت از همه این اطلاعات شخصی و اطلاعات حساب ما بهترین‌های خودشون رو انجام میدن و برای ما مهیا میکنن. اونجاست که نام شرکت پرداخت الکترونیک سامان به میون میاد. همراه من باشید تو برنامه‌های بعدی راجع به مطالب دیگه هم باهاتون حرف خواهم زد.
پیرهن شب رو وا کن با دکمه ستاره، بذار رو بوم ظلمت بارون نور بباره.
شروع مجدد برنامه اینجا شب نیست از شهریور 1405.
روز کن شب را به یک دمم چو سا، بیدرنگ و بیمدارا ساعتی.
هر شب از ساعت 24 تا 1:30 بامداد.
شما هرگز سیاهی شب و تجربه نمی کنید.
رادیو جوان همراه با شما.
بگید، بخندید، بشنوید و لذت ببرید.
از شهریور 1405
رادیو جوان، ترانه صمیمی جهانی.
اینجا شب نیست.
اینجا شب نیست.
اینجا شب نیست.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. ممنون هستم شنونده بخش گزارشی من هستی در برنامه باشگاه گزارشگران جوان. دوستان میخوام صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. صحبتاشون رو بشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. ممنونم. خب در شرایط خاصی کشور قرار داره. جنگ تحمیلی سوم یکی از موضوعاتی در کشور بود که تا الان ما همچنان درگیر این قضیه هستیم، اما موضوع معیشت مردم، موضوعاتی مثل وام، ازدواج، بفرمایید در خصوص بحث موضوع کالا برگ ها تغییراتی حالا شایعات هستش ان شاء الله صورت خواهد گرفت. اینو بفهمید از دستورالعمل ها و اقدامات جدید مجلس شورای اسلامی تا الان چطور بوده.
ببینید واقعیت امر اینه هیچ کس نمیتونه کالا برگ حذفش کنه، چون این نیاز حداقلی مردمه و حق حداقلی مردمه. چون قرار شد ما با تفاوت حذف ارز ترجیحی با ارز آزاد یا ارز مبادله ای که قرار بود بین 28500 تا 121000 تومان، 122000 تومان به مردم داد خورده بشه، الان الان شده 150 خورده 1000 تومان. این اصلا حق مردمه، حق طبیعی مردمه و بایدم همیشه تا زمانی که ارزی به کشور ما وارد میشه، چه از طریق صادرات دولتی چه از طریق صادرات های غیر دولتی، ارزی میاد به دست بانک مرکزی میرسه، اون مواد تفاوته رو به مردم پرداخت کنه که اون گرانیه و افزایش قیمت کالاها فشارش از روی عهده مردم و گردن مردم کمتر بشه.
در بحث موضوع وام ازدواج هم شما صحبت های جدیدی رو مطرح فرمودید، این رو هم ان شاءالله که صحبت های امید بخشی هم باشه.
والله وام ازدواج یه تفاهمی بود بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق. به نظر من اینجا باید هم کمیسیون برنامه بودجه، هم کمیسیون های دیگه، کمیسیون اجتماعی، این موضوع رو بحث نظارتیشو یه مقداری قوی تر کنیم که چرا این تعداد افراد پشت نوبت هستن.
آقای دکتر در پایان هم میتونید یک اشاره‌ای داشته باشید که حالا باز هم صحبت های مطرح میشه مبنی بر اینکه شاید ما در بعضی از اجناس گرانی هم داشته باشه، این رو هم شما بفهمید تایید تکسی
بشه. نه ببینید هیچ تصمیمی تو این موضوع وجود نداره، ولی عدم نظارت خیلی دقیق باعث افزایش قیمت ها میشه متاسفانه. بعضی جاها افراد هستن که ما خودمون دلمون با حال خودمون بعضی مواقع نمیسوزه.
دوستان صحبت های جناب آقای دکتر بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شنیدیم. ممنون که شنونده بودید. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
مایع ظرفشویی بینگو با قدرت چربی زدایی قوی بقایای غذا رو از ظروف پاک میکنه و با رایحه های لیمو و سیب حس تراوت رو به جا میذاره. این تمیزی جریان داره.
بینگو با بینگو،
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامع بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
این کولر دیگه جواب اینجا رو نمیده، وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم، چک نداریم. میریم سر ایرانی، چک نمیخواد، اولش پولم نمیخواد. اگه سر ایرانی کولر داره.
بله کولر هم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون رو خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
سویت چیلیش ترد و تازه است، چیپس چیتوز، پیاز جعفریش خوشمزه است، چیپس چیتوز، نمکی و سرکیش عالیه، چیپس چیتوز، جای پنیر فرانسوی خالیه، چیپس چیتوز بهترینه، مزه ها چیتوز، طعم خوشه لحظه ها چیتوز،
چیتوز طعم خوش لحظه ها.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
مایه لباسشویی جنرال بینگو لکه ها رو قدرتمند پاک و از بافت لباس ها محافظت میکنه. مناسب شست و شوی دستی و ماشین لباسشویی. این تمیزی جریان داره.
بینگو با بینگو.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-9-6-9 بیام
باتریم. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
دو تا کاسب که همسنف بودن تو یه خیابون کار میکردن. یکی طرح مراقبه کار بیمه دی رو خرید، یکی نخرید. وقتی مغازشون آتیش گرفت، اونی که مراقبه کار داشت خیالش راحت بود. اونی که نداشت باید کاسبیشو از صفر شروع میکرد. بیمه مراقبه کار ترکیبی از بیمه آتش سوزی اصناف و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مشتریانه. آتیش نزن به مالت. خرید آسان با شماره گیری ستاره 1671 مربع.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما، ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم...